اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عشقم کشید تا در دولت سرای تو، گفتم به دست خیش بیفتم به پای تو، پروانه های گم شده از میزنم گرد چراغ روشن با پر رضای تو، ای عشق ای نشانی خاموش سالهاست بر شانه بست این تلسم دعای تو، ای
hey, hey. شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کارایی و توانایی.
پس از انقلاب اسلامی تحول بزرگی در کشور ایجاد شد که به واسطه آن اکنون به یکی از قطب‌های تحقیقات، فناوری، سلامت و آموزش بهداشت در منطقه تبدیل شدیم و در بسیاری از شاخه‌ها در رده‌های بالای جهانی هستیم. همچنین در بین کشورهای منطقه در بسیاری از شاخه‌های تشخیص و درمان ایران حرف اول را می‌زند و این یعنی غرور ملی. دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تمام تحقیقات حوزه سلامت و تحقیقات مسئله محور پاسخگو و در راستای نیاز مردم بشه و مقاله رو به عنوان یک هدف نهایی نمیدونیم، به عنوان یک وسیله است برای اینکه برسیم به محصولی که بتونه مورد نیاز مردم باشه. ما در این خصوص الان ما جایگاه ایران در فناوری جایگاه 60 برنامه‌ریزی که انجام دادیم با توجه به شعار سال که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، تعداد پارک‌های مفناوری، تعداد شرکت‌های دانش بنیان که محصولشون تولیدی و داخلی و 0% داخلی باشد بررسی به اصطلاح ارزیابی کردیم که انشالله اشاره کردم تا آخر سال ما این کار انجام بدیم. ما الان 80% تحقیقات خودمون رو فناوری کردیم و 20% رو به صورت خالص، یعنی تولید علم و دانش. البته این معنیش نیست ما برای 20% تولید علم و دانش بکنیم. بعضی از علوم هستند که بعضی از رشته ها اینا به محصول منجر نمیشوند، به خدمت منجر میشوند که این رو تو برنامه میداریم، ولی اجمالا تمام ظرفیت های مراکز تقاضی و دانشگاه رو گرفتیم برای فناوری که در این سال ما بتوانیم جایگاه کشور رو در حوزه فناوری ارتقا بدیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
ابر باران و جدا گریه کنا، ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، چه کنی بند زبندم همه یک با جدا، یک بار جدا. تو خون با شده ای مردم چشم، دیده از بهر تو خون با شده مردم چشم، مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، شبم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
بیا کمی باران باشیم،
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون،
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیو است. سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید. با اعلام ساعت 8:15 ازتون دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم شنونده یه طب ایرانی باشید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی. به نام خالق معجزه ها، شنوندگان عزیز و محترم سلام، صبح پاییزیتون بخیر. من افروزه کاظمی هستم و شما شنونده ی طب ایرانی از رادیو سلامت. به برنامه امروز از همین الان تا ساعت 9 صبح خیلی خوش اومدید. و اما امروز میخواییم به مبحث مهم و البته رایج مشکلات گوارشی بپردازیم و راه‌های کنترل و پیشگیری از اون رو با همدیگه بررسی کنیم. اگه احیاناً شما هم در این زمینه سوال یا پیشنهادی دارید، با ما با شماره تلفن 22-65-28-76 و سامانه پیامکی 30102 در میون بذارید. در طب ایرانی امروز مفتخریم که در خدمت جناب آقای دکتر مجید نوقانی، متخصص طب سنتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد باشیم. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله روز خوبی و پیش رو داشته باشید.
انشاءالله. متشکرم از شما آقای دکتر. به عنوان اولین سوال، اصلا به کدوم قسمت بدن میگن دستگاه گوارش؟
بله، عملا از در واقع دهان این دستگاه یا لوله گوارش شروع میشه.
بله.
در ادامه ما مری رو داریم و معده و بعد روده ها، و در واقع چون گوارش غذا در ادامه در کبد انجام میشه، ما کبد و همچنین بنزمام کیسه صفرا
بله.
رو هم جزء دستگاه گوارش میدونیم، یعنی از دهان تا انتهای روده ها به انزمام کبد و کیسه صفرا.
پس دستگاه گوارش ما فقط معده نیست، بلکه از دهان شروع میشه تا انتهای روده ها.
بله دیگه، یک دستگاه هست در واقع، گرچه بعد از اینکه مواد جذب خون میشه و تو بدن هم توزیع میشه، عمل گواریدن هنوز هم در سطح سلول و بافت ادامه داره، منتها به طور خاص چون عمل گوارش روی ماده غذایی بله بله، یعنی هضم مد نظر روی غذا مد نظر هست، ما همین لوله گوارش و کبد و کیسه صفرا رو به عنوان دستگاه گوارش در نظر میگیریم.
درسته. چه بیماری های رایج و شایعی در ارتباط با دستگاه گوارش وجود داره؟
خب وقتی گسترده هست این دستگاه، عملا هر جاش ممکنه مورد در واقع اختلال قرار بگیره، یعنی از همون دهان که شما فرض بکنید عمل هضم با جویدن آغاز میشه. توی دهان ما به کمک دندان ها هضم مکانیکی و همچنین بزاق شیمیایی رو داریم و دهان میتونه مشکل دندان، میتونه مشکل در واقع جویدن و هاضمه رو ایجاد بکنه. بعد معده رو داریم، معده میتونه در واقع انقباضش دچار اختلال بشه یا شیره های گوارشی ترشحش دچار اختلال بشه، معده دچار مشکل بشه روده ها هم در عمل جذبشون و حرکتشون در دفع مواد غذایی، کبد هم همینطور. یعنی ما بخوایم تعداد بیماری هاشو بگیم زیاد هست.
بله.
اما به طور خاص چون عمده در واقع مشکلات و اون خط مقدم معده هست، ما یک سری بیماری های شایعی رو توی معده داریم.
پس در برنامه امروز اگه موافق باشیم فقط در مورد معده و مشکلاتی که میتونه در این قسمت از دستگاه گوارش باشه با هم دیگه صحبت میکنیم.
بله، حالا یک کوچولو هم در مورد دهان هم، چون هضم در واقع از اونجا آغاز میشه، در مورد اون هم یه مقدار صحبت میکنیم.
بله. خب بیماری های رایجی که ممکنه توی معده باشه رو برای ما میگین. من خیلی از اطرافیان شنیدم که حالا زخم معده، خونریزی معده، دردایی که ممکنه داشته باشه، نفق معده.
بله، آن اونسی که بیشتر شایع هست شاید قبل از بحث زخم، سوء هاضمه در واقع یک بیماری هست که تعداد زیادی از افراد بهش مبتلا هستن. شاید توی دنیا 5-40% شیوع داشته باشه و مطالعاتی که توی ایران شده از 15-30% توی مناطق مختلف شیوع داشته، یعنی تا 1/3 مردم توی جامعه توی ایران از سوء هاضمه رنج میبرن. این یک بیماری. یه بیماری شایع دیگه.
بله. بله.
یک بیماری مهم دیگه برگشت غیر عادی مواد از معده به مری هست، یعنی همون که گفته میشه ریفلاکس. که این هم تو جهان 44% شیوع داره.
خیلی از مردم ممکنه بگن که ترش میکنیم و اینا، پس این میشه ریفلاکس.
ترش کردن یه بخشش به علت ریفلاکسه، یه بخشش هم به همون سوء هاضمه برمیگرده. یا تو زخم معده ممکنه این مسئله باشه. هر جا هضم دچار اختلال میشه ما علامت ترش کردن رو ممکنه داشته باشیم.
بله.
پس این رفلاکس هم بیماری دوم که ما تو ایران تو مطالعاتی که انجام شده 22.5% افراد با این دست به گریبان هستن و همونجور که فرمودید زخم معده هم از بیماری های شایع هست که تا حدود 5-15% توی جامعه یا حتی تو بعضی مطالعات بیشتر شیوع زخم معده رو داریم.
زخم معده و
این در واقع سه تا بیماری شایع ترین ها هستند. باز حالا بیماری های فرعی تری هست ولی عمده افراد که مراجعه می کنند، مخصوصا به در واقع همکاران ما مراجعه می کنند، به علت این سه بیماری هست. دوست. که در کنار داروهایی که استفاده می کنند، چون حالا نتیجه اونجوری که می خوان رو نگرفتن، از روش های دیگه طب مکمل من جمله طب سنت ایران استفاده.
پس توی برنامه امروز ما فعلا سوء هاضمه، رفلاکس و زخم معده رو داریم. اگه موافق باشیم با هم یه تنفس رسانه‌ای بگیریم، خیلی زود برمی گردیم.
طب ایرانی، روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
ساعت 8:24، شما همچنان شنونده طب ایرانی هستین و موضوع مهم امروز مشکلات گوارشی هست. در برنامه امروز قرار فقط به بیماری های معده بپردازیم. آقای دکتر، سوء هاضمه، رفلاکس و زخم معده رو به عنوان شایع ترین بیماری های ناشی از معده عنوان کردن. آقای دکتر اگه موافق باشیم بریم سراغ سوء هاضمه، چه علائمی داره در بیماران؟
بله، دو گروه عمده تقسیم میشه افراد مبتلا به سوء هاضمه. یک گروه بیشتر درد و سوزش دارن تو ناحیه سر دلشون.
بله.
اصطلاحاً این ناحیه که جناق تموم میشه وارد فضای شکم میشیم، اون ناحیه ناحیه که اختلالات معده، احساسهای ناراحتی ناشی از معده اونجا معمولاً بروز پیدا میکنه، بهش میگن ناحیه سر دل. یا حالت درد و سوزشیه یا حالت در واقع نفخ کردن و باد کردگی اصطلاحاً، یا میگن مثلا ورم کرده، ولی خب این اصطلاح که افراد به کار میبرن یه اصطلاح عامیانه است، به معنی که به خاطر وجود گاز توی معده، حبس گاز توی معده، یه حالت نفخ ایجاد شده و به خاطر تحرک کم معده یه احساس سنگینی، یه احساس ناراحتی افراد ناحیه سر دلشون حس میکنن و نسبت به قبل حس میکنن که غذا وقتی میخورن یه مدت بیشتر طول میکشه تا این غذا از این سر دل پایین بره توی عمق معده قرار بگیره. این در مجموع درد و سوزش
و دیر
و یک احساس بله سنگینی، پری، این اصطلاحاتی که به کار میبرن، و باد کردگی یا ورم تو ناحیه معده عمده علائمیه که توی سوء هاضمه افراد باهاش دست
بگیرن. علتش چیه؟ چرا اصلا این ایجاد میشه؟
ببینید علت عمده، خب امروزه یک اصطلاحی از سوء هاضمه عمل کردی، یعنی میگن عمل کرده معده دچار مشکل شده، ولی ساختارش وقتی میرن با اندوسکوپ نگاه میکنن اونجا رو میبینن مشکلی نیست، نه زخمی هست نه مشکل خاصی هست. اما
درسته؟
توی دیدگاه طب ایرانی در واقع وقتی یک عضوی عمل کردش نسبت به قبل افت میکنه، اینو اصطلاحاً میگن سرد شدن یک عضو، یعنی مزاجش سرد میشه. یعنی چی؟ یعنی عضو عمل کردش افت میکنه، یعنی قبلا میتونست تو 2 ساعت 3 ساعت غذا رو هضم بکنه از معده بیرون کنه، الان نمیتونه، دیرتر این اتفاق میفته. علت عمدش تو این دیدگاه طب ایرانی اینکه مزاج معده از اون حالت تعادلی که داره این مقدار در واقع سردتر شده و ضعیفتر شده، نمیتونه مثل قبل کارش رو انجام بده. ولی خب امروزه بالاخره وجود میکروب تو معده رو دیدن که این میتونه عامل باشه، یا مثلا ترشحات
میتونه باشه
بله، و ترشحاتی مثل اسید یا برگشت صفرا توی معده هم میتونه بیاد اختلال ایجاد کنه توی هضم غذا.
درست.
مجموع اینها هست علتاش، علت سوء هاضمه عمل کردی.
بله.
خب
راه پیشگیری ازش چیه دکتر؟
خب ببینید، حالا در مورد سوء هاضمه صحبت میکنیم، اما خب همه بیماری های معده این نکات پیشگیرانه توشون مؤثره.
بله.
یعنی کلا برای سلامت معده این نکاتی که عرض میکنم خیلی مهمه. ببینید از همون بیرون قبل اینکه بخواد غذا وارد دهان بشه، ما حجم غذایی که میخوایم بخوریم مد نظر هست و محتوای غذایی که میخوایم بخوریم
و زمان غذایی که میخوایم
و زمان و تنوعش، اینا همه مهمه. اگه بخوایم با حجم غذا شروع بکنیم، در واقع این که من بیشتر از ظرفیت معده و تحمل معده بار کنم بر معده تو هر وعده غذایی، یا این که غذای قبلی هنوز هضم نشده و من مجدد غذا بخورم، اینا هر رو میتونه
داشته باشیم.
بله، میتونه اینها، حالا امروز نه فردا، امسال نه سال بعد، بالاخره بعد بله. از مدتی استهلاک در واقع معده رو میبره بالا. حالا اگه اجازه بدید من یک نقل تاریخی یا کوتاه توی این موضوع عرض بکنم که در واقع شنوندگان عزیز هم اون دیدگاه ها رو توی طب ایرانی متوجه بشن. ما یک پزشکی داریم قدیم، خیلی قبل، یعنی قبل از حتی رازی و ابن سینا، به نام حارس. بله. ما چون اینا رو تو کتاب میبینیم و کلماتشون اینها در واقع مراجعه میکنیم، حس میکنیم زندن هنوز انگار. بله. به نام حارس، حارس
ابن کلده.
بله، ابن کلده. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور بوده.
بله.
که معرف حضور هست، یک بیمارستان دانشگاهی در واقع درجه یک و مشهور توی ایران بود. خب ایشون درک حضور اساتید به نامی اونجا مثل خاندان بختیشور رو داشته. خب فارغ التحصیلی که میشه به قول ما اصطلاحاً طرحش رو میره توی محل خودش بگذرونه که عربستان حجاز اونجا بوده.
بله.
ایشون هم عصره